سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما روز رادیو زدی روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر حدود 28 میلیون شهروند افغانستان تنها برای اینکه زنده بمانند به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. این سازمان امروز در توییترش نوشت که اعضای کمیته هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد هفته پیش در کابل بودند و ارزیابی کردند که ممنوعیت کار بر زنان در سازمان‌های غیر دولتی از سوی طالبان تا چه حد بر روند کمک رسانی در افغانستان تأثیر گذاشته. حکومت طالبان در دسامبر 2022 کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. این اقدام باعث شد تا شمار زیاد از مؤسسه های امداد رسان فعالیت هایشان را به گونه قسمی یا هم به طور کامل متوقف کنند. شارع غور کابل به دلیل بارش برف برای ترافیک بسته شده. مقام های محلی طالبان در غور گفتند که بارش شدید برف شب گذشته مسیر شارع غور کابل را در منطقه کوتل بکک و راه های شش ولسوالی غرب شهر فیروزکوه را برای ترافیک مسدود کرد. عبدالواحد حماس سخنگوی والی طالبان در غور امروز برای رادیو آزادی گفت که تیم های آنان مسافران گیر مانده در مسیر راه ولسوالی ها را در منطقه بند باین نجات دادند. آقای حماس افزوده که با خوب شدن هوا تیم های برف روبی آنان مسیرها را باز خواهند کرد. قرار است یک هیئت از نهاد خیریه دهکده صلح هفته آینده وارد افغانستان شود و کودکان را برای انتقال به جرمنی انتخاب کند که سوختگی شدید و یا هم شکستگی استخوان دارند. این نهاد خیریه بیش از 33 سال می شود که بر اساس قرارداد با اداره سرمیاشت افغانستان سالانه دو بار گروه از کودکان افغان را برای تداوی به جرمنی انتقال می دهند. این کودکان از 1 تا 11 سال می باشند. اداره لال احمر افغانی در کنار کودکان که شدیداً سوختگی و یا شکستگی استخوان دارند، کودکان را هم میفرستند که بیماری سوراخ قلب دارند. عرفان الله شرفزوی سخنگوی اداره افغانی سرمیاشت برای رادیو آزادی گفته که همین اکنون یک گروه از کودکان افغان در جرمنی برای تداوی اند. شمار کشته شده های حمله مرگبار دیروز در مسجد در شهر پیشاور به حداقل 90 نفر رسیده. محمد اعظم خان سخنگوی شفاخانه مرکزی پیشاور صبح امروز به رسانه‌ها گفت که اجساد بیشتر در جریان شب از زیر آوار بیرون کشیده شده و شمار تلفات افزایش یافت. ابراز نگرانی کرده که با توجه به فرو ریختن نیمه از سقف مسجد پولیس لاینز شاید امار تلفات بیشتر شود. شمار زخمی‌ها در برخی گزارش‌ها بیش از 150 تن خوانده شدند. در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان اعضای عمومی امروز اعلان شده. یک قمندان طالبان پاکستانی به نام سربکف محمد مسئولیت این عمله را به عهده گرفته. و اردوی روسیه ادعا کرده که پیشروی های در شرق اوکراین داشته است. بر اساس گزارش ها مسکو تلاش کرده تا نیروهای بیشتر را به منطقه مرزی کورسک با اوکراین بفرستد و جبهاتش را تقویت کند، اما اوکراین ندای روسیه را رد کرده و گفته که نیروهای کشورش هیچ موضعی را از دست ندادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که ایجاد نشدن حکومت همه‌شمول از سوی طالبان مانعی بر گفتگوهای همه‌جانبه بین مسکو و طالبان شدن نمیتواند. اما یک آگاه امور سیاسی به این باور است که
ایجاد یک حکومت همه‌شمول، ایجاد حکومتی که هر کس خود دو ببینه، هم اقوام به نفع کسایی است که حکومت میکنند و هم به نفع مردم است که در افغانستان زندگی میکنند.
شازدافیر امریکا برای افغانستان گفته که من و آموزش از سوی طالبان در آینده فقر شدید را به افغانستان به بار خواهد آورد. از افزایش تلفات حمله انتحاری دیروز شهر پیشاور هم جزئیات خواهیم داد که حداقل 90 کشته به جای مانده. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
کمک های جهان آمد، مایی بندم نش غریب گمست، هر کسی اقو اقدار خوده.
امان استم کشیدن دروازه های پنتون سر ما بسته کردن.
بس 25 دقیقه در نیمه دومین ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. رادیو آزادی را همین اکنون روی امواج کوتاه 19.21.25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید و رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 هم شنیده میتوانید. تشکر از همراهیتان. میپردازیم به نشر گزارش ها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که ایجاد نشدن حکومت همه شمول از سوی طالبان در افغانستان مانعی برای گفتگوهای همه جانبه بین مسکو و طالبان نیست. او اظهارات را روز گذشته در مسکو در یک نشست خبری مشترک با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان بیان کرد. ای در حال است که توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در جریان سفر خود به پاکستان در مورد صلح و ثبات افغانستان و منطقه با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که جامعه جهانی انتظار دارد که طالبان بر اساس وعده ایشان یک حکومت همشمول تشکیل دهند، اما او این را هم گفته که اگر طالبان یک حکومت همشمول تشکیل ندهند هیچ مانعی برای پیشرفت گفتگوهای همه جانبه با روسیه وجود نخواهد داشت. لاروف که دیروز در یک نشست خبری مشترک با بلاول بوتو زرداری همتای پاکستانی خود در مسکو صحبت میکرد گفت که تشکیل یک حکومت همشمول توسط طالبان تعهد است که این گروه پس از به قدرت سیدان در افغانستان کرده بود. وزارت خارجه روسیه به نقل از آقای لاروف نوشته است که در کنار دیگر موضوعات تشکیل یک حکومت همشمول به جامعه جهانی کمک می‌کند تا حکومت کنونی طالبان را به رسمیت بشناسد. هرچند وزیر خارجه روسیه می‌گوید که تشکیل حکومت همشمول شرط اساسی جامعه جهانی نیست، اما جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خواستار حمایت از حقوق همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان و ایجاد یک حکومت همشمول را از شرایط به رسمیت شناختن حکومت آنها دانسته بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این مسائل را مربوط مسائل داخلی افغانستان میداند و امروز بر رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر حکومت ما شمولیت دارد. اگر شمولیت متناسب با اقوام یا ولایت‌ها باشد همه اینها در نظر گرفته شده است.
مجاهد در حال حکومتشان را همه شمول میداند که منتقدان آنان میگویند که همه مقام‌های کابینه حکومت طالبان از اعضای گروه خود آنهاست و پست‌های بلند نیز به مردم آنها داده شده است. از سوی دیگر هم به منظور تقویت یک موضع واحد جهانی و منطقه‌ای در قبال افغانستان، توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان وارد پاکستان شده و با هیئت به سرپرستی اسد محمد خان معاون وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده است. وزارت خارجه پاکستان شب گذشته در صفحه توییتر خود نوشته که دو طرف در مورد اوضاع منطقه گفتگو کردند و تاکید کردند که برای صلح و ثبات در منطقه با یک دیگر همکاری خواهند کرد. توماس وست دور جدید سفرهایش به پاکستان، جرمنی و سوئیس را به تاریخ 29 جنوری آغاز کرده که تا 4 فوریه ادامه خواهد داشت. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در خبرنامه درباره سفر آقای وست نوشت که آخرین فرمانهای طالبان جامعه جهانی را با چالش‌های فوق‌العاده مواجه کرده است. ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان افغان، نبود یک حکومت همشمول و فراگیر، بحران بشری و اقتصادی، تهدید تروریسم و فقدان یک گفتگوی سیاسی ملی بین افغانی موردهایی هستند که نگرانی های جدی افغان ها و جامعه جهانی را در مورد آینده افغانستان برانگیخته است.
وزرای خارجه روسیه و پاکستان در دیدار روز گذشتهشان در مسکو در پیوند به وضعیت افغانستان گفتگو کردند. اما آیا این تلاش های کشورهای منطقه نتیجه خواهد داد؟ محمد خاطر پرده سمی پرسش در آغاز یک گفتگو با سلطان احمد بهین سفیر حکومت پیشین افغانستان در چین پرسیده.
ببینین، مسئله ای است که تلاش های دیپلماتیک نتایج آنی نمی داشته باشند یا یک مانند یک پروسه هستند. آهسته آهسته و پیش میرن و مذاکرات ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم که امی که کشورها در مسئله افغانستان علاقمندیشان زیاد میشه، کشورهای تاثیرگذار مثل مسکو، روسیه و پاکستان با هم میشینن صحبت میکنند و میخوان که در افغانستان و در مثال صلح در افغانستان و ثبات در افغانستان هم کاری بکنن، خودش یک موافقت است. پاکستان موثرترین موثرترین کشور در بین همسایه های ما در مسئله افغانستان است و روسیه موثرترین کشور در منطقه ماست. اگر این دو کشور با هم وقت متحدن کار میکنند همسادامی باشند بدون شک تاثیراتش مثبت است.
بله بهین صاحب، آیا حکومت همشمول در شرایط فعلی به افغانستان شما چه فکر میکنه یک نیاز مبرم است؟
نیاز مبرم است. در ازی که موفقیت هر حکومت، هر نظام سیاسی مربوط به این است که از اقشار، طبقات، گروه ها مختلف نمایندگی بکنه. افغانستان یک کشور کثیر القوم است، کثیر زبان است. تا وقتی مردم خود در آینه حکومت نبینند نمیتونن حمایت بکنن از حکومت را. و حکومت هم که در اون نتونن از تمام گروپ های موجود، از اقوام موجود، از زبان های موجود نمایندگی داشته باشه نمیتونه موفق باشه. به این خاطر ایجاد یک حکومت همشمول، ایجاد حکومتی که هر کس خود دو ببینه هم اقوام، این هم به نفع کسایی است که حکومت میکنند و هم به نفع مردم است که در افغانستان زندگی میکنند و گروه های که در افغانستان نقش دارند.
بله بسیار تشکر جناب بهین صاحب. نشست های فرمت مسکو تا کنون به نظرتون نتیجه داده با آن که این نشست ها قبل از آمدن طالبا هم ادامه داشت؟
ببین، اول نشست مسکو متاسفانه به دلیل حکومت قبلی موفق نشد. یک فرمت خوب بود، یک فرصت خوب بود برای صلح افغانستان. حکومت افغانستان از اول حاضر نبود دی شرکت بکنه و بعد هم وقتی که حاضر شد، البته تحت یک فشار بین المللیش بعضی از کشورها مخالف بودند، افغانستان حاضر نشد شرکت بکنه و وقتی هم حاضر شد در یک سطح بسیار پایین در اونجا نماینده فرستاد. ما یک فرصت کلان را از دست دادیم در وقت. ببینین، مهمی است که وقتی کشورهای مختلف منطقه میشینن با هم روی مسائل افغانستان بحث میکنن، همین خودش یک موفقیت است که خودش یک زمینه را برای دیالوگ مساعد میکنه. از هم دیگر میشنون، مشکلات دیگر را میفهمن. اما آنچه که لاوروف و وزیر خارجه آقای زرداری صحبت کرده، این بیشتر یک طرح گروپ تماس شانگهای است. این گروپ هم قبلا ایجاد شده بود و دو جلسه قبلا داشته وقت حکومت قبلی، یکی در مسکو و یکی در بیجینگ. سازمان شانگهای یک سازمان بزرگ منطقه ماست، سازمان سیاسی امنیتی و همچنین دارای پتانسیل بسیار بزرگ اقتصادی است. بدون شک اهل قدر که دخیل باشد مسائل افغانستان، هم در بسازی افغانستان اهمیت داره و هم در مسائل صلح افغانستان بسیار در افغانستان.
سلطان احمد بهین، سفیر حکومت پیشین افغانستان در چین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در ادامه عکس‌العمل ها به من اشتراک دختران در امتحانات کنکور پنتون های خصوصی از سوی طالبان، 16 دفعه سفارت امریکا بر افغانستان و سفارت های جرمنی و ژاپن گفتند که این اقدام خلاف تعهد حکومت طالب است. شمار از دختران فارغ صنف 12 در افغانستان هم میگویند که پس از این اقدام طالبان در پی ترک افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خودم از 12 فارغ شدم و آینده خودم را تاریک میبینم در کشور.
زهرا عظیمی فارغ صنف 12 هم یکی از مکاتب شهر کابل است. این دانش آموز دختر میگوید هرچند با چالش های اقتصادی مواجه است، اما با آن هم تلاش داشت که برای ادامه تحصیل در آزمون کنکور پانتون های خصوصی اشتراک کند. او به رادیو آزادی گفت اکنون در تلاش بیرون شدن از افغانستان برای آینده تحصیلیش است.
این کار طالبان که دخترها را از دانش آموزی در دانشگاه های خصوصی هم منع کرده، فرق نمی کند چه خصوصی باشه و چه دولتی باشه، فرق نمی کند. این مهم اینجاست که ما را از دانش آموزی منع کردن و این را فکر می کنم که یک کار نادرست باشه که طالبان همچین کار را میکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر منع اشتراک دختران در آزمون کنکور پوانتون های خصوصی واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون از افغانستان در پی داشته. در ادامه این واکنش ها کریم دکر، شاژدافر سفارت آمریکا برای افغانستان، در توییتر خود نوشته نشانه گرفتن آموزش طالبان و همه را ضعیف میسازد و در آینده برای افغانستان فقر را به بار میآورد. در بخش دیگری از توییت دکر آمده است این وضعیت پرسش هایی را در مورد تعهداتی به بار میآورد که مکاتب به زودی به روی دانش آموزان دختر باز خواهد. خواهد شد. در همین حال سفارت ژاپن در افغانستان هم از حکومت طالبان خواسته در مورد این تصمیمش تجدید نظر کند. در توییت سفارت ژاپن آمده است: ما عمیقا از تصمیم طالبان در مورد حذف زنان دانشجو از امتحانات ورودی دانشگاه یا کنکور ناامید و مایوس هستیم. سفارت جرمنی نیز در حساب توییتری خود نوشته که این تصمیم حکومت طالبان رنج بیشتری برای همه افغانان به بار خواهد آورد. اما ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید این واکنش ها نمیتواند آنان را تحت فشار قرار دهد. او در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت: به حقوق همه افغانان در روشنایی شریعت اسلامی متحدم و به جهانیان صدا میزنیم آن خواسته هایی که مغایر شریعت اسلامی است را هیچ وقت از ما نخواهند. اما ضیاءالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
این موضوع درست فهمانده نشده. اصلا در امتحان کنکور کدام گپی نو گفته نشده، صرف گفته شده که تا اعلان بعدی آنها نیایند. یعنی آنها هم پلان شست، زمانی که اجازه به پانتونشان نهایی میشه امتحانشان هم حتما ضروری است و باید امتحان بتن. به این معنی نیست که آنها همیشه محروم میمانند.
حکومت طالبان روز شنبه با فرستادن یک مکتوب رسمی از پانتون‌های خصوصی خواسته که به دانش آموزان دختر در امتحان کنکور اجازه دادن نشود. پیش از این هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم از حکومت طالبان خواسته هر چه زودتر این تصمیمش را لغو کند. یونما در صفحه فیسبوک خود نوشته که آخرین امر مقام‌های حاکم افغانستان مبنی بر ممنوعیت دختران از شرکت در امتحان کنکور پانتون‌های خصوصی گام دیگری در مسیر اشتباه و برخلاف تعهدات قبلی است که پانتون‌ها ممکن در ماه مارچ بر روی زنان و دختران بازگشایی شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان به شما میگویم که شماره کشته شده های عملی مرگبار روز گذشته در مسجد در شهر پشاور پاکستان به بیش از 90 نفر رسیده. مقامات برای بررسی وضعیت امنیتی جلسه دایر کردند. ملل متحد حمله را محکوم کرده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
با ادامه عملیات جستجو و بیرون آوردن زخمیان از زیر آواره مسجد پلیس لاین پشاور، تعداد کشته شدگان انفجار روز دوشنبه در این مسجد به 92 تن رسید. اکثریت قربانیان پلیس و اعضای نیروهای امنیتی اند. گزارش بخش مشال رادیو آزادی می افزاید که یک بخش از ساختمان مسجد فرو ریخته است. این مسجد در یک منطقه دارای تدابیر امنیتی نیرومند در میان تأسیسات پلیس موقعیت دارد. شاهدان عینی به رادیو مشال گفتند که مهاجمان انتحاری که در صف اول ایستاده بودند هنگام نماز ظهر خود را منفجر کردند. یک شاهد عینی به نام انور گفت:
هنگام آغاز نماز و تکبیر صدای انفجار شنیده شد. با صدای انفجار از زمین بلند شدیم و عقب افتادیم. سپس نفهمیدیم که چی بود و چی نبود. بله، خداوند خیر کند.
محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدر ریدینگ روز دوشنبه به رادیو مشال گفت که وضعیت برخی زخمی ها وخیم است و امکان دارد که شماره تلفات افزایش شود.
اکثریت کشته شدگان و زخمیان پلیسند. کسانی که شناسایی شده ما آنها را توسط امبولانس به خانه هایشان میفرستیم. نگرانی این است که افراد دیگر نزد ما هستند که شدیداً زخمی و وضعیت آنها در حال حاضر وخیم است.
این مرگبارترین حمله بر نیروهای امنیتی پاکستان در سالهای اخیر پنداشته می شود. حدود 160 نفر دیگر مجروح شدند. محمد علی شاه وزیر کابینه ایالت خیبر پختونخوا به بخش مشال رادیو آزادی گفت که مقامات برای اطمینان از تدابیر امنیتی جلسه دایر کردند. صدر اعظم شهباز شریف با محکوم کردن این حمله دستور داد تا درباره چگونگی رایافتن عاملان به داخل تأسیسات پلیس تحقیق شود و گفت که تروریستان می خواهند با هدف قرار دادن کسانی که از پاکستان دفاع می کنند ترس و هراس ایجاد کنند. صدر اعظم شهباز شریف از شفاخانه لیدر ریدینگ که زخمیان و اجساد قربانیان به آن انتقال داده شده دیدن نمود و امروز در سراسر پاکستان معتم ملی اعلان کرد. عمران خان صدر اعظم سابق این انفجار را یک حمله انتحاری دهشت افکن خوانده محکوم کرد. مقامات سعی می کنند که بدانند این حمله از سوی کدام گروه انجام شده است. در آغاز سربکف مومند، یک قماندان طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را ادعا کرد، ولی چند ساعت بعد محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی، این ادعا را تکذیب کرد و گفت که حمله بر مساجد، مدارس و اماکن مقدس پلیسی آنها نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون برشنا نظری مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه دهل در شماره تازه خود مطلب را در مورد برنامه ها و سرمایه گذاری ایلان ماسک در زمینه گسترش و همگانی ساختن اینترنت به نشر رسانده و گفته است که شبکه استارلینک که پیام های صوتی و نوشتاری را به صورت مستقیم از فضا به زمین می فرستد، ارتباطات میان مردم را در جهان دگرگون ساخته است. به نوشته روزنامه دهل، استفاده از این سیستم در کشورهایی که در آن جنگ و منازعه وجود دارد نیز با اهمیت است. به طور مثال استارلینک خدمات اینترنتی را برای اوکراین که در جنگ با تهاجم روسیه قرار دارد فراهم کرده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که با توجه به وضعیت در افغانستان، حالا از این شبکه خواسته شده است که برای افغانستان نیز خدمات اینترنتی از همین طریق فراهم گردد. به باور روزنامه یکی از مشکلات اساسی در راستای فراهم کردن برنامه‌های آموزشی آنلاین برای زنان در افغانستان نبود امکانات اینترنت در روستاهای این کشور است و شبکه استارلینک می‌تواند این دسترسی را سهل بسازد. به عقیده مقاله نویس شبکه استارلینک می‌تواند همه افغانستان را به مکتب آنلاین مبدل کند و طالبان قادر نخواهند بود تا جلوه آن را بگیرند. در این میان نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب به وضعیت عبدالواسع صافی، یکی از سربازان اردوی پیشین افغانستان، توجه کرده و آن را نمونه ای از ناکامی اداره بایدن در افغانستان خوانده است. به نوشته نشریه، صافی 27 ساله تا سال 2021 نیز به عنوان افسر استخبارات اردوی افغانستان خدمت می کرد، اما با خروج نیروهای آمریکایی در ماه آگوست همان سال و تسلط طالبان مجبور به ترک کشور خود شد. صافی به این امید از افغانستان بیرون شد تا به ایالات متحده برود، جایی که برادرش نیز از قبل به آن کشور رفته بود. برادر صافی نیز به عنوان ترجمان برای قوای بین المللی کار میکرد. به نوشته این نشریه، اما صافی در تگزاس امریکا به زندان انداخته شد. به باور مقاله نویس، اما پس از تبلیغات زیاد در مورد وضعیت صافی و تلاش های هر دو حزب حاکم در این ایالت، آقای صافی هفته گذشته از بند رها شد و اتهامات جنایی که بر وی وارد شده بود نیز لغو گردید. در ادامه مقاله ایشیا ریویو آمده است که سمی صافی، برادر عبدالواسع صافی که در تلاش جمع‌آوری کمک برای درخواست پناهندگی برادرش است، از قصر سفید به خاطر عدم توجه به تعهداتش در قبال افغانها انتقاد کرده است.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اما اکنون در گزارش مشنوید که غفار ظلام، هنرپیشه سینما و تئاتر افغانستان، روز یک شنبه در جرمنی در گذشت. خانوادهش گفته که او از بیماری قلبی رنج می برد. آقای ظلام در چندین فیلم و سریال افغانی نقش بازی کرده بود. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
انوز خوش دارم کد اکسای چب و روز گزاره کنم چه قمنا لکنم.
غفار ظلام نام داشت و یکی از هنرمندان مشهور افغانستان بود. به گفته خانوادهش او روز دوشنبه در نتیجه حمله قلبی در جرمنی درگذشت. صفی الله، یکی از پسران آقای ظلام، بر رادیو آزادی گفت پدرش از بیماری قلبی رنج می برد و قرار بود که در یکی از شفاخانه های جرمنی عملیات شود.
به ما گفتند که نلقای قلبشان بند است. قرار بود که دیروز عملیات شود در شهربان، در یک شفاخانه بزرگ، ولی متاسفانه که اونجا بیت یا تخت و مناسب نبوده. صبح امروز ساعت 9 بجه که ما به شفاخانه زنگ زدم، شفاخانه باز برام گفتن که آثارشان عمل آمده، وضعیتشان بسیار خراب است، عملی قلبیشان بسیار جدی بوده. ساعت 10:17 امروز جان به حق سپرد.
به گفته پسر آقای ظلام، او در شمار زیاد از فیلم ها و سریال ها و تئاتر های تلویزیونی نقش آفرینی کرده بود که علاقمندان زیاد داشت. در همین حال شماری از هنرمندان و همکاران آقای ظلام در تلویزیون ملی افغانستان مرگ نابهنگام وی را ضایعه بزرگ در بخش سینما و تئاتر افغانستان می دانند. غنی مدقق معاون پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان از کارهای آقای زولان بر رادیو آزادی گفت:
کارکرد آقای زولان قابل تمجید است. آقای زولان در رادیو تلویزیون ملی در فیلم‌های گوناگون اشتراک نموده، که یکی از سریال‌های بسیار مشهوره که سریال د کندزوی، و در سال‌های اخیر در سریال عشق پیری که از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان به نشر رسید، که رول مرکزی را ایفا نموده بود.
دی چالوس خود دوکانم نرفتی. آله بخیر دی پاس پیری قارم یاد گرفتی. آله خوب شد بگه.
خود تو یادم دادی.
ما چی کردی؟
دیناروز کاری که تو کردی، ما دیگه باید هیچ نان نخورم که.
یاسمین یارمل یکی از هنرمندان مشهور افغانستان و از همکاران آقای زولام که در سریال عشق پیری با وی نقش بازی کرده، میگوید که آقای زولام نه تنها خدمات در بخش تئاتر بلکه در عرصه سینما هم انجام داد. او در گفتگو با رادیو آزادی درباره نقش آقای زولام گفت:
جملاتی که او در سریال ارائه میکرد ورد زبان تمام مردم شده بود و مردم خیلی دوستش داشت. واقعا هنرمند است که جایش ما نمیتونیم پر کنیم. بازیگری و خلاقیتی که در کار هنری داشت بی‌نظیر و بی‌بدیل بود. خیلی با قدرت و خیلی عالی بازی میکرد. او نه تنها یک بازیگر چیره‌دست و توانا بود، بلکه یک نویسنده و یک کارگردان خوب هم بود.
به گفته بانو یارمل، غفار زولام سالهای زیاد را در ریاست تئاتر ملی سپری کرد و در پارچه‌های زیاد نقش بازی کرد که در اجرای نقش‌هایش خیلی موفق بود. در همین حال راتب ندیم، یکی از همکاران دیگر غفار زولام، میگوید که وی یک شخصیت اجتماعی و صمیمی داشت که همه او را دوست داشتند.
رفتار بسیار دوست داشتنی داشتند و نمو بود که مردم هم احترامش داشت، همکارایش هم احترامش داشت و دوستش داشت. و امروز که در جمع ما نیست و وفات کرده، واقعا همه سینماگرا متاثر هستند.
غفار زولام که به عنوان کارگردان، ممثل و نویسنده در پارچه‌های تئاتر زیاد کار کرده بود، پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان کشور را ترک کرد و به جرمنی پناهنده شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از هنرمندان و سینماگران افغان کشور را ترک کرده و در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها پناهنده شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رادیو آزادی 21 ساله شده و در حال است که 24 ساعت میمان خانه های شماست. تشکر از همراهیتان، آل هم از پیام هایی که بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سوز افسوس که نه پل دارم. از ولایت لوگر گپ مزنم. مای بینو زنارا مولی صاحبای محترم که نا از ما بتر بیتواد و چشمش پایش لنگ و کورست. افسوس افسوس به حال اونو مردم که به قدرت با چوکی رسید. افسوس افسوس کمکای جهان آمد مایی بیندم نش غریب گمست. هر کسی اق و اقدار خدا. دوامی چارتا خوهار ما چی از ایراد باشه، چل مزار باشه، چل جنوبی باشه، چل جالبات طلاغمان باشه، فرق نمیکنه. ولی خوهار ما، دختر ما پیش مرد خواب باشه، خواب است یا برای یک زن دختر. دختر ما برای یک مدرسه دینی برای معلم زن بره خواب است یا برای مرد.
ما خودم قابلگی را میخوانم، داخل استم بودم، یک سالم خلاص کردیم، سال دومم است. اما رستم کشیدن دروازه های پنتون سر ما بسته کردن، گفتن براین. آرزوهای پدرم، آرزوهای مادر جانم همش زیر خاک شد.
خودم ناناور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه ناناور فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. شرایط بسیار سخت را ما سپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان نمیقسم زیر فخر قرار دارن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی و میزبانی جاوید نعیمی نشر میشه. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر حدود 28 میلیون شهروند افغانستان تنها برای اینکه زنده بمانند به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. شورای غور کابل به دلیل بارش برف برای ترافیک بسته شده. قرار است یک هیئت از نهاد خیریه دهکده صلح هفته آینده به افغانستان برود و کودکان را برای انتقال به جرمنی انتخاب کند که سوختگی شدید و یا هم شکستگی استخوان دارند. شمار کشته شده های حمله مرگبار دیروز در شهر پشاور پاکستان به بیش از 90 نفر رسیده است و اردوی روسیه ادعا کرده که پیشروی های در شرق اوکراین داشته. بر اساس گزارش ها مسکو تلاش کرده تا نیروهای بیشتر را به منطقه مرزی با اوکراین بفرستد و جعباتش را تقویت کند.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. 21 سال از فعالیت رادیو آزادی گذشت. در 3 جنوری سال 2002 میلادی نخستین بار برنامه های رادیو آزادی آغاز شد، اما خیلی کوتاه و محدود. در بیش از 2 دهه گذشته رادیو آزادی به عنوان یکی از رسانه های پیشتاز، بی‌طرف و دقیق تلاش کرده تا برای مخاطبانش تازه ترین رویدادها از افغانستان و جهان را شریک سازد. با گذشت نزدیک به 1.5 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، رادیو آزادی به تلاش های ادامه داده تا صدای مردم را به گوش جهانیان برساند. اما در سلسله از محدودیت های طالبان، موج متوسط و FM رادیو آزادی در افغانستان بسته شد، اما رادیو آزادی فعالیت‌هایش را توسعه بخشید و از 12 ساعت نشراتش را به 24 ساعت گسترش داد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان در دسترس شنونده هاست. با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت رسانه ها هم خیلی محدود شده و اکنون هیچ رسانه مستقل از داخل این کشور نشرات ندارد. ده ها رسانه چاپی، صوتی و یا تصویری بنابر فشارها و یا هم نبود منابع مالی فعالیت هایشان را متوقف کردند. از سوی دیگر شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها با فشارهای طالبان روبرو شدند و در برخی موارد حکم بازداشت و زندانی شدن آنها نیز صادر شده. در برنامه حاضر به بررسی وضعیت رسانه ها در افغانستان خواهیم پرداخت. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور خواهند داشت. آقایان سید آقا فاضل سانچارکی، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، و سمی دری، فعال رسانه‌ای. همچنان ضیا بومیا، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخ‌های صوتی فرستاده. مهمانان عزیز خوش آمدید. نخست آقای سانچارکی، با شما آغاز می‌کنم. سفر رسانه‌ها در افغانستان در بیش از 2 دهه گذشته طولانی، پردستاورد و در عرصه اطلاع رسانی با اهمیت بوده، اما فکر می‌کنین رسانه‌ها از کجا به کجا رسید و اکنون جایگاهش در افغانستان در کجا قرار داره؟
با درود بر شما و شنوندگان محترمتان و مهمانان گرامی، در 21 سال گذشته در افغانستان رسانه های کشور در پرتو آزادی و قوانین بسیار خوبی که وضع شد، یک مسیر بسیار خوب تکاملی را اینا پیمودند. ما به یاد میاد که در روزهای آغازین کار رسانه ها وضعیت رسانه‌ای در افغانستان بسیار بسیار اندوهبار و بسیار بسیار در سطح نازل قرار داشت. حتی طیف روزنامه‌نگاران، ژورنالیستان هم بسیار محدود و بسیار اندک بود و چون در اثر حوادث گذشته تعداد زیادی شخصیت های مدنی و رسانه‌ای جلای وطن کرده بودند، مشکل زیاد بود. اما خوشبختانه در طی 21 سال گذشته هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی ما یک رشد قابل توجهی داشتیم. ما آخرین آماری که با وزارت اطلاعات فرهنگ ما ثبت داشتیم، بیش از 200 کانال تلویزیونی فعال بود در سراسر افغانستان، بیش از 400 اسگاه رادیویی و بیش از 70 روزنامه و تعداد زیاد مجله و هفته‌نامه و عرض کنم به حضور شما و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی در افغانستان فعال بود. و در پهلویش خوشبختانه آهسته آهسته ژورنالیسم مسلکی در افغانستان رشد میکرد و معیارهای روزنامه‌نگاری ارتقا پیدا میکرد و ما در عرصه ژورنالیسم تحقیقی هم دستاوردهای نسبتاً قابل توجه و خوبی داشتیم. پرداخت و طرز نگارش، طرز گویش آیسای سر رشد و ارتقا پیدا میکرد و ما الحمدلله به یک جای بسیار خوبی رسیده بودیم. این مسیر اگر دوام پیدا میکرد واقعا در سطح منطقه افغانستان میتونست از لحاظ روزنامه‌نگاری یک جایگاه برجسته و والا و خوب پیدا کنه، که متاسفانه با آمدن طالبا همه چیز به محاق رفت و
بله.
چنان که شما در مقدمه اشاره کردین، ضربات هولناکی بر پیکر ژورنالیسم جوان افغانستان وارد شد.
تشکر جناب سانچارکی، به شما برمیگردیم. آقای سمی درعی را هم با خود داریم. خوش آمدین جناب درعی. به باور شما یا در حال حاضر رسانه وجود داره که از افغانستان برنامه پخش بکنه و آزاد و غیر وابسته به طالبان باشه؟
خب درود بر شما و میمانان عزیز و گرامیتان و همچنان بیندای محترمتان. خب بدون شک در حاکمیت طالبان به هیچ وجه ما انتظاری از این را نداریم که طالبان اجازه بدن برای رسانه ها و برای مردم افغانستان تا صدای خود را اینا بیرون بکشن و فریاد برای حقشان و برای آزادیشان داشته باشن. بدون شک در حاکمیت طالبان که یک حاکمیت منحط و یک حاکمیت کاملا غیر مشروع و غصب شده است، چون این انتظار کاملا عبث خواهد بود. من فکر میکنم که طالبان تنها رای را که باید پیش بگیرن امی رای است که اینا پیش گرفتن و صداها را خفه کردن تا هیچ جنایتشان از اونجا از تریبیون از هیچ رسانه بیرون نشه. به این لحاظ من فکر میکنم سیاست و یا پالیسی را که طالبان پیشه کردن این سیاست به نفع طالبان بوده که متاسفانه هرچند خب ما در وضعیت قرار داریم یا در عصر قرار داریم که هر کسی بالاخره یک رسانه در جیب خودش داره و این فضای مجازی فضای بسیار بسیار غیر قابل کنترل است که همیشه صداهای مردم را بالاخره به نحوی بیرون کشیده و اخبار و حوادث را که در داخل افغانستان اتفاق میفته و با آن که طالبان مدیتای بسیار بسیار جدی وضع میکنن، اما بالاخره ای لیک میکنه و از سوی مردم بیرون کشیده میشه. اما به هیچ وجه انتظاری برای این که طالب بیایه و برای رسانه آزادی بته من فکر میکنم یک انتظار عبث خواهد بود و این توقع را نه ما نه مردم افغانستان هیچ کسی نداره.
تشکر. و یکی از رسانه هایی که در 21 سال گذشته همواره در مسیر اطلاع رسانی کار کرده رادیو آزادی بوده، اکنون 24 ساعته نشرات رادیو آزادی به صورت زنده نشر می شود. ضیا بومیا رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا نقش رادیو آزادی را در بیش از دو دهه گذشته برای افغانستان مهم می داند.
رادیو آزادی بعد از اینکه حکومت اولی طالبان سقوط کرد در افغانستان تأسیس شد. از روزای نخست که نشراتش را شروع کرد علاقمندا و شنونده های زیاد به خود جلب کرد. مدت نگذشته بود که این رادیو با تناسب رسانه های دیگی بین المللی و تا رسانه های داخلی افغانستان که دهها بر افغانستان و در افغانستان نشرات داشت پیش رفت و نسبت به اونا شنونده های بیشتر رم کسب کرد. به اساس سروی هایی که صورت گرفت، رادیو آزادی رادیوی بود که شنونده هایش کتگوری های مختلف داشت، هم در قسمت جوان ها، هم در قسمت سیاسیون و هم برای خانم ها و هر کتگوری افغان ها شنونده و علاقمند خاص خود را پیدا کرد. رادیو آزادی در هر خانه و در هر قشلاق به زودترین فرصت شنونده کسب کرد و حتی در هر موتر مردم شنونده رادیو آزادی بودند. برنامه های خبری، گزارش های خبری و برنامه های متنوع رادیوی آزادی، هم از فرهنگی و طنزی و کمدی، تأثیرات زیاد را داشت در جذب مخاطبین خود و یک منبع عمده و اساسی معلومات برای مردم شده بود و از اهمیت بسزایی برخوردار بود در بین افغان ها، چون بیشترین وقت نشراتی خود را برای افغان ها ساخته بود و ای بود که بیشتر مردم میتونستن از طریق زمین رادیو هم صدایشان انعکاس پیدا بکنن و هم خبرهای مناطق خود را یا خبرهایی که زندگیشان از او خبرها متاثر بود در رادیو آزادی جستجو میکردن.
ضیا بومیا بود، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا. آقای سانچرکی، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، کدام عامل اصلی فکر میکنین باعث سقوط بخش بزرگ از رسانه‌ها شد؟ فشارهای اقتصادی و یا هم سانسورهایی که از جانب طالبان تحمیل شده؟
خب ببینید، طالبان قبل از اینکه به قدرت برسند رسانه‌ها را دشمن خود بدونستند و بسیار بسیار علیه رسانه ها و ژورنالیست ها اقدامات بسیار وحشتناکی را اینا روی دست گرفتن. شما کشتن اجمل نقشبندی را که حلال کردن از گردن شما شاهد بودین، شما کشتن خبرنگاران طلوع نیوز و بسیاری از شبکه های دیگه تلویزیونی در انفجارات و در عملیات انتحاری شاهد بودین و تهدیدهای ژورنالیست‌ها و رسانه‌ها را شاهد بودین پیش از اینکه به قدرت برسند. بعد از اینکه به قدرت رسیدن، طبیعی است که مطابق طرز تفکر و دیدگاه ارتجاعی و سنتی که طالبان داشتن، اونا آزادی بیان و دموکراسی و جامعه مدنی و این مسائل خونا هستن نه درک میکنن نه قبول دارن. از این جهت تصورشان از رسانه هایی بود که رسانه ها کلن باید یا بسته شوند یا در خدمت طالبان و برنامه و اهداف این گروه باشند. چنان که شما شاهد بودین که مسئولین طالبان رسانه ها را اعلام کردن، مسئولین رسانه ها را گفتن که شما آزاد هستین، اما به شرطی که فقط برنامه های امارت اسلامی را نشر کنین، در خدمت برنامه های امارت اسلامی باشین. اونا درکشان از مفهوم آزادی اکنون درک است و بعد شاهد حضور افراد مسلح طالبان در استودیوهای رسانه ها بودین، شاهد جلب و احضار کارمندان رسانه بودین، شاهد اعمال فشارها بودین، شاهد شلاق ها و لتوکوب خبرنگاران بودین و برنامه مختلفی و اینکه در حرکت های مدنی که زنان افغانستان داشتن شاهدی بودین که کامرها را شکستن، موبایل ها را از خبرنگارا گرفتن، خبرنگارا را تحت تعقیب و شکنجه قرار دادن و مسائل از این قبیل. و در نتیجه وضعیتی که در افغانستان به وجود آمد، صدمات زیادی بر رسانه وارد شد. تعداد زیادی از رسانه ها بسته شدند. 70% رسانه ها تقریبا غیر فعال شدند در افغانستان. بله. فعالین رسانه و ژورنالیست های بسیار ورزیده جلای وطن کردند، منابع رسانه ها قطع شد، اعلانات وجود نداشت، اعلانات بازرگانی و همچنین
مؤسسات و نهادهای بین‌المللی که تا حدود کمک میکردن اینا هم نتونستن کمک کنن، ضربه بسیار شدیدی به رسانه ها وارد شد. فعلا یک تعداد رسانه محدودی که در داخل کشور فعال هستن، اگرچه کارهایشون قابل ستایش است، اما متاسفانه قادر نیستن چنان که ایجاب میکنه واقعیت های کشور انعکاس بتن و کاسی ها و مشکلات بیان میکنن. در یک شرایط بسیار سخت و دشواری یک تعدادی با امید این که شاید وضعیت بهتر شود یا خوبتر شود با کار خود ادامه میتن، اما نقش اندانی در روشنگری و ارائه معلومات دقیق و شفاف برای مردم ندارن متاسفانه.
تشکر آقای سانچارکی. اما طور که شما هم اشاره کردین، بدون شک خانواده رسانه های افغانستان در حدود دو دهه گذشته با توجه به دستاوردهایی که داشتن اعضای خیلی مهمشان را از دست دادن. خبرنگاران به صورت یعنی مرگبار هدف قرار گرفتن. رادیو آزادی هم این قربانی ها را متحمل شده. سه خبرنگار در یک انفجار در 30 اپریل سال 2018 در کابل جان باختن و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در سال 2020 در نتیجه یک حمله مرگبار جان سپرد و بیش از دو سال از جان باختنش میگذره. و همچنان سایر رسانه ها که شما هم اشاره کردین جناب سانچارکی، تولو نیوز مثلا، خبرنگاران از رسانه های دیگه واقعا که ضربات و صدمه های جنگ را و درگیری ها و حملات را متحمل شدن. تشکر. آقای سمیع درایی، در کم و بیش 1.5 سال گذشته بیشتر کدام بخش رسانه ها در افغانستان فکر میکنین متاثر شده؟ چاپی، آنلاین، صوتی یا تصویری؟
خب تصور ما این است که رسانه ها در مجموع یک مقدار آسیب پذیری هایی داشتن به دلیل حمایت هایی که اینا از شاید از سوی جامعه جهانی اکثرا نمی شدن، الا ای که در یک پروژه یا در یک وضعیت خاص اقتصادی یا سیاسی قرار می گرفتن. متاسفانه خب برخی از این رسانه ها گاهی وقت اکثرا امو آزادیشان را گاهی قربانی وابستگی های خودشان هم می کردن به دلیل امو مجبوریت ها و ضعف هایی که در از نظر اقتصادی و از نظر نشراتی داشتن. اما با آن هم سیر سعودی نشرات یا نشریه ها در مجموع بسیار خوب بود. خب یقینا 20 سال گذشته رو ما نمیتونیم به هیچ وجه پیشرفت رسانه‌ایش و همو کارکرد رسانه‌ای و فعالیت های بسیار خوب رسانه‌ایش نادیده بگیریم و یقینا که این بخش میتونه یا این دوره از تاریخ میتونه که یک دوره بسیار طلایی و خوب برای رسانه ها و برای آزادی بیان باشه. اما با آنم من فکر میکنم که نشریه هایی که بیشتر چاپی بودن و فرهنگ روزنامه خانی هم در افغانستان به حدی نبود که اینا بتونن حداقل از اعتبار و جایگاه خوب بالاخره در جامعه اینا برخوردار شوند، گاهی وقت اینا متاسفانه در یک وضعیت دشوار اقتصادی برای نشرات قرار می گرفتن که این هم نمیشه نایده گرفت. ولی در مجموع رسانه های تصویری وضعیتشان بهتر بود برای که می تانستن اینا جلب سرمایه بکنن، اینا می تانستن که پیام های بازرگانی نشر بکنن و یک مقدار کارهای دیگه هم به صورت پروژه‌وار داشته باشند. در بعض موارد متاسفانه خصوصا در سالهای اول وضعیت رسانه‌های چاپی بسیار دشوار بود برشان، اما بعدها آهسته آهسته اینا هم شامل یک سلسله برنامه‌های پروژه‌ای شدن که خوب بودن، از او طریق اینا کارهای خود میتونستن به خوبی پیش ببرن. با آن هم متاسفانه اقتداد زیادی از رسانه ها شما دیدین که در افغانستان مسدود شدن و بنی دلایل و دلایلی که اینا نتونستن بر خود بازار پیدا بکنن، نتونستن بر خود یک جایگاه کمایی بکنن و از امکانات خوب برخوردار باشن. از این لحاظ هرچند شاید شوق رسانه ای در اکثر نقاط افغانستان سوی جوانان بسیار زیاد بود و این شور و انگیزیشان هم برای داشتن یک رسانه بسیار میتونست خوب باشه، اما متاسفانه نبود یک فندریزینگ خوب یا نبود یک امکانات خوب برای این نو رسانه ها دشواری های خودش داشت، ولی به هر حال رسانه ها به ترتیب اینا کارهای خود انجام دادن. اقتصاد رسانه هایی که از امکانات خوب مالی و اقتصادی و حمایت های بین المللی برخوردار بودن تارستان بیشتر به دفشن، و اقتصاد دیگه که از حمایت های بین المللی کمتر برخوردار بودن اینا کمتر درخشیدن. ولی با آن هم ما از سیر سعودی این فعالیت ها در مجموع در رسانه ها در 20 سال گذشته کاملا راضی هستیم و بسیار فکر میکنم که خیلی خوب و درخشنده بوده.
تشکر. و در مجموع رسانه ها در افغانستان تا کدام حد اکنون تحت فشار قرار دارند؟ در مورد زیاب و میا بر رادیو آزادی پاسخ کوتاه سعودی فرستاده.
در شرایط کنونی که وضعیت خفقان حاکم است، رسانه ها نهایت تحت فشار قرار دارن، آزادی بیان موجود نیست، دسترسی به اطلاعات موجود نیست، دسترسی به منابع خبری موجود نیست، به حد قابل توجهی رسانه ها تحت فشار قرار دارن و یک نوع سانسور وحشتناک بالای فعالیت رسانه ها حاکم است.
آقای سانچورکی، آیا فکر میکنین دستاورد ها در عرصه رسانه ها در افغانستان از دست رفته، همیش تمام شده؟
خب متاسفانه به این روند رو به پیش یک توقف به وجود آمده و یک ضربه هم وارد شده. ضربه بسیار مهلک است. اما سرمایه های رسانه‌ای که ما در بختانه سرمایه ها وجود دارن و هستن و فعالن، اگرچه سرمایه ها بخش زیادش به خارج کشور انتقال پیدا کردن، اما از طریق برای اندازی رسانه های آنلاین و فعالیت در صفحات مجازی یا حضور در رسانه های بین المللی اینا کوشش دارن که اما نقش رسانه‌ای خود بازی کنن، ایفا کنن. اما طبعا این وضعیت آوارگی و بی‌خانمانی و سردرگمی و این وضعیت تاثیرات فوق العاده اما خطرناک خود داره بالای سرمایه های رسانه افغانستان، مخصوصا اونایی که در داخل بودن. در داخل هم یک تعداد رسانه ها فعلا شمع لرزان روشن نگه داشتن که تا شاید فرصت پیش بیاید، تغییر و تحول ایجاد شود، اینا بتونند کار خود را بتونند. اما در داخل متاسفانه وضعیت فعلا زیاد امیدبخش نیست. فشارها هم قسمی گفته شد بسیار فراوان است و غیر ممکن است که رسانه ها بتونند او رسالت و مسئولیت واقعی خود ایفا بکنند. فعلا نقش عمده را در داخل افغانستان امید رادیوها دارن، مخصوصا رادیو شما و رادیوهای دیگری که در داخل کشور اگر نشرات داشته باشن، با توجه به این که در افغانستان برق نیست و دسترسی مردم به تلویزیون و برق اینا بسیار محدود و اندک است و رادیو کار آسان است، با یک باتری میتونن رادیو خود روشن کنن. در قریه و قشلاق و در هر جایی که هست مردم شنونده رادیو هستند، که امیدوار هستم به نقش رادیو توجه بیشتر شود و برنامه خود بیشتر کنن، مخصوصا رادیو آزادی که برنامه های شبانه روزی داره. اگر بتونم مطابق رتها و نیاز مردم افغانستان از جهاز کیفی برنامه خود از اینو مقاومت بیشتر ببخش، نقش بسیار خوبی خواهد داشت. و ما در مورد رسانه های داخل افغانستان چندان متاسفانه نمیتون فعلا امیدوار بود که اینا زیر سایه سنگین حضور طالب ها و نظارت و کنترولی که اینا دارن اونا بتونن یک نقش خیلی روشنگرانه و دقیق و شفاف با اطلاع رسانی دقیق را داشته باشن. از این جهت بشر فعلا توجه به رسانه هایی است که بیرون از کشور هستن و برای داخل کشور فعالیت میکنن و اطلاع رسانی دارن.
تشکر میکنم آقای سانچورکی از اشتراک شما در این برنامه. چون مشغولیت و مصروفیت هم دارین، وقت شما را بیش از این نمیگیریم. برنامه ما هم به لحظات پایانیش میرسه و آقای درعی، به عنوان پرسش اخیر از شما، آیا فکر میکنین آینده برای خبرنگاران، رسانه ها و آزادی بیان در سالهای نزدیک در افغانستان اندک تصویر روشن داره یا ای که دورنما تاریک است؟
خب به هر حال جوامع همیشه میتونن پویا و سیال باشن و این پویایی میتونه که یک مقدار امیدواری هم برای همه ما شما داشته باشه، ولی خب یک چیزی که نباید نادیده گرفت که متاسفانه یک بخش بزرگ از سرمایه های افغانستان در عرصه رسانه‌ای به خصوص اینا خارج از کشور بیرون شدن و متاسفانه که شاید تمو یک الگوهای یا تجربه های بسیار خوبی را که حداقل اینا به دست داشتن اینا را شاید نتونن که به راحتی برای نسل بعدی انتقال بدن. من فکر میکنم که 20 سال گذشته که گفتم یکی از درخشانترین دوره های تاریخی برای رسانه افغانستان بود، اینا یک تعداد زیادی از اهل رسانه یا اصحاب رسانه را به یک جایگاه خوب از نظر تجربی رسانده بود که این میتونست امیدواری ها را بیشتر بسازد، اما متاسفانه نبود از اینا در این شرایط در یک وضعیت بسیار خفقان‌آوری که طالبان در افغانستان حاکم ساختند یک مقدار امیدواری ها را کم میسازد. نیاز دارد جامعه بالاخره به خاطر ای که امو رشد پویایی و سیالیت خود تایی بکنه نیاز داره که یک مقدار یک دم بیشتر بگیره و بیشتر منتظر بمانه تا حداقل کادرهای در این راستا خودشان را به قوام برسانن و بتانن که با یک روز اینا هم از تجربیات خوبی در داخل رسانه های افغانستان برخوردار میشن. متاسفانه هرچند رقم رسانه های افغانستان در درون افغانستان حالا بسیار بسیار ناچیز است و بسیار کم است، اما با آن هم ای امیدواری ها وجود داره که ما بتانیم از بیرون یک تعدادی از دوستان را از طریق آنلاین، از طریق خبررسانی های آنلاین اینا را آموزش بدیم و اینا را به یک
تشکر میکنم. بله جناب دره، چون فرصت بسیار خیلی کوتاهی داریم، در اخیر هم پیام زیا بومیو را میشنویم در مورد وضعیت نگران کننده خبرنگاران به ویژه زنان و دختران که وظایفشان را از دست دادند.
در یک و نیم سال گذشته خشونت هایی که از سوی رژیم حاکم بالای رسانه ها و خبرنگارا اعمال شده کم سابقه بوده. وضعیت طور است که با وصف از این که رسانه ها کم شده، خبرنگارا کم شده، اکثریت خبرنگارا از وطن فرار کردن، اکثریت رسانه ها یعنی بیش از 60% رسانه ها فعالیت نشراتی خود را با پایان رساندن و یا هم فعالیت نشراتی باقی رسانه هایی که موجود است محدود شده، ولی روی هم رفته خشونت و وقایع خشونت در همه یک و نیم سال به اساس برآورد نهادهای ملی و بین المللی و به اساس راپورهایی که موجود است به شکل سرسام‌آور و وحشتناک بلند رفته. قتل خبرنگارا، زندانی شدن خبرنگارا، تهدید توهین خبرنگارا، احضار گروهی خبرنگارا و اهانت به خبرنگارا اخبار است که جامعه رسانه‌ای را با وحشت انداخت.
ضیا بومیا بود، رئیس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا، سپاسگزار است از آقای بومیا و همچنان آقایان سید آقا فاضل سانچرکی، معین پیشین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و سمی دری فعال رسانه‌ای. برنامه‌های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند.
چارو دل گدازی تو و خنده ای ناز و دل نوازی با فرار و غمی بگانگی ها